بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که باز مربوط است به مقام ولایت عامه، یعنی جزء وظایف ولی امر مسلمین است. همین مسئله هلال است. البته ما چون ولایت را برای هر فقیه نمی دانیم، مناسبی که مربوط به ولایت است برای هر فقیه نمی دانیم. از جمله قضاوت بود، افتاء بود، تعیین ائمه جمعه بود، یکیش هم مسئله امر هلال است. آقایون دیگر چون نظرشون این است که هر فقیهی ولایت عامه داره، ولذا به خودشون اجازه میدن که در این امور دخالت کنن، و این یه مسئله اختلاف نظری است و آنچه به نظر ما هست این است که بایستی برای تعیین اول ماه و آخر ماه مبارک از مقام ولایت امری دستور صادر شود، چون این یک امر شخصی نیست، یک امری است مربوط به شؤون عامه. خب این یه نکته بود خواستم عرض کنم. بحث ما به اینجا منتهی شد که ائمه علیهم السلام ملاکات واقعی احکام را در اختیار داشتند و می توانستند طبق اون ملاکات تشریع احکام کنند، و روایاتی درباره علی علیه السلام قرائت شد. کافی است درباره علی علیه السلام که پیغمبر اکرم به او فرمود یا علی و انك ترى ما ارى وتسمع ما اسمع الا انك لست بنبي. در خطبه قاصعه رقم 192 نهج البلاغه معنای انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا همین است، یعنی اون چرا که گوش یک پیغمبر باید بشنود، گوش غیر پیغمبر نمیشنود، اون چه که چشم یک پیغمبر باید ببیند چشم غیر پیغمبر نمی بیند، گوش و چشم علی میبیند و میشنود. خیلی مقام است. یعنی کشف عالم ملکوت و آگاهی بر مسائل پشت پرده و دست یافتن بر حقایق امور برای علی میسر بوده. مسئله بسیار مهمی است. و ما عرض کردیم که بیشترین احکام در زمان پیغمبر اینها از سنن خود پیغمبر است. سنه یعنی قانون گذاری. اساساً در لغت عرب قانونگذاری را تحت عنوان قننه نمیارن، ندارن علی، چون قانون یک کلمه اجنبیه، اشتقاق ازش نمیشه، لذا تقنین که باب تفعیل قنن یقنن و اینا از اختراعات من و توست. در لغت عرب از ماده قانون صرف نمی کنن. لذا اگر بخواهن بگوین قانون گذاری کرد میگن سنه یعنی قانون گذاردن. لذا بیشترین احکام اینها سنن پیغمبر است، یعنی قانون گذاری است که از جانب پیغمبر انجام شده. حالا همین کار در زمان معصومین هم انجام گرفته و ما بیشترین تخصیصات و بیشترین تقییدات در عمومات کتاب و سنت در کلمات معصومین می‌بینیم. پیش از اون نبوده. بسیاری از احکام که امروزه به عنوان فقه جعفری مطرح است، اینها مصدرش روایاتی است که از ائمه اطهار صادر شده است. خود اونها طبق ملاکاتی که در اختیار داشتن وضع کردن. تا اینجا مطلب درست شد. و اما فقها، موضع فقها نسبت به ملاکات واقعی احکام چیست؟ ما در اینجا دو بحث داریم. یکی بحث از کشف ملاکات واقعی احکام است، این یه بحثه. یه بحثم از مصلحت مصلحت دو نوعه، مصلحت ثابت و مصلحت متغیر. پس ما دو بحث میخواییم بکنیم. بحث اول ما راجع به کشف ملاکات واقعی است، یعنی فقها سلف سعیشون بران بوده است که ملاکات احکام، یعنی ملاکات واقعی احکام را تا اونجا که بتوانن به دست بیارن. تعبد به نص، خب این شأن یک فقیه، یعنی اینکه در فلان مسئله اگر انسان با آبی که قبلا میدونست پاک است و شک کرد نجس است میتواند وضو بگیرد، روایت دارد آری. آبی که مشکوک و طهار است این محکوم به طهارت است. و هلم مجرا، احکام طهارت و احکام نجاست و احکام عبادات و احکام معاملات غالبا نص شرعی داره. البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی خریدار و فروشنده مادامی که از هم جدا نشدن میتوانن معامله را فسخ کنن. فاذا افترقا وجب البيع، همین که از هم فاصله گرفتن بیع لازم میشه، دیگه حق فسخ ندارن مگر با ترازی. اینا نص خاص. یا در بیع حیوان تا 3 روز خیار داره مشتری، اینا نص خاص داره. یک فقیه فتوا میده مستندش هم نص خاص است که از مصدر معصوم رسیده است. خب این روش معمولی فقهاست، یعنی تعبد به نص. و اما یه کاری فقهای سلف داشتن یه مقداری بالاتر از اینه، یه مقداری عمیق‌تر از اینه، که فقاهت اونها را قوی‌تر می‌کنه و اساساً عقیده ما را به اون فقها بیشتر میکنه. فقها راستین در واقع اونها بودند، اونها بودند که راه فقاهت را برای ما باز کردن و به ما ارائه دادن. و اون راه عمیق‌تر این بود که اینها وقتی که یک نصی از معصوم وارد می‌شد در پی این بودن که این نص ملاکش چیه، یعنی این معصوم علیه السلام رو چه ملاکی این حکم را گفته. سعی می‌کردن این ملاک را به دست بیارن. عرض کردم فرق بین یک فقیه و امام همین است که امام ملاکات احکام براش مکشوفه و از روی همون ملاکات احکام صادر میکنه، اما برای یک فقیه فقط چیزی که در اختیار دارد نصوص صادره از ائمه معصومین است، ولی ملاک اینها چیه بر فقها پوشیده است. فقهای سلف سعی می‌کردند اون ملاکات را کشف کنن و به دست بیارن و به وسیله همین کار بسیاری از معضلات و مشکلات فقهی را حل می کردن. امروزه ما با بسیاری از مشکلات فقهی، با مشکلات قضایی، با مشکلات سیاسی برخورد داریم و توش موندیم، راه حل برایش پیدا نکردیم. به این در میزنیم، به اون در میزنیم، راه حل پیدا نمیشه. چرا؟ چون امروزه فقاهت رو تعبد بیشتر میچربه تا رو کشف ملاک. فقهای سلف رو مسئله کشف ملاک خیلی اهمیت میدادن و کوشش داشتن. من یه مثال میزنم برای شما تا روشن بشه موضع فقهای ما الان چیست و موضع فقهای سلف چه بوده. مسئله دیه انسان، این مثال را شاید یه فرصت زده باشم اما تفصیلش را امروز میخوام بگم. الان شما در کتب فقهیه که رجوع کنید میبینید به این که نوشتن دیه یک انسان 1000 دینار، هر دینار 3/4 مثقال، یعنی 18 نخود طلا. در واقع 1000 دینار یعنی 750 مثقال طلا. این یک. دو، 10,000 درهم یعنی 10,000 مثقال نقره، یا 100 شتر، یا 200 گاو، یا 1000 گوسفند، یا 200 حله. حله یعنی پوشش. حله اصطلاحاً 2 تیکه پارچه است، یکی رو به کمر میبندن، یکم رو شونه میندازن، 2 تیکه پارچه که هر تیکه 2 متره. 200 حله یعنی 800 متر پارچه. توجه فرمودین؟ خب اینجا مشکلی پیش میاد. اولا دلیلی بر 200 حله دیه یک انسان بودن داریم؟ در کتاب وسائل الشیعه روایتی را از عبدالرحمن ابن الحجاج، روایت صحیح السند است، نقل می کند که او از ابن ابی لیلا ابن ابی لیلا یکی از فقهای اهل سنت معاصر امام باقر و امام صادق است. جمع این عبدالرحمن ابن الحجاج که از اصحاب امام صادق است از ابن ابی لیلا نقل می کند که دیه انسان یکی از این شش چیز است، از معصوم نقل نمی کنه. بعد عبدالرحمن ابن الحجاج عین این مطلب را برای امام صادق بازگو میکنه که ابن ابی لیلا میگه دیه یک انسان شش چیزه، امام صادق اون پنجتای اول را میپذیره و ششمی که حلل باشد امام سکوت میکنه، هیچ حرف نمیزنه راجل بود. میگوید علی علیه السلام دیه انسان را 1000 دینار، 10000 درهم، 200 شتر، 1000 گوسفند، 100 شتر، 200 گاو و همین دیگه اسمی از حلل امام صادق نمیبره. این یک روایت که در وسائل شیعه موجود است. اکثر فقها هم همین روایت را مستند قرار دادن و در کتب فقهیه همین مطلب را نوشتن. اینجا دو تا اشکال هست. اشکال اول اینه که آیا 200 حله است یا 100 حله؟ صاحب وسائل این روایت را که مستندش ابن ابی لیلاست، از فقهای عامه است، این را از کتب اربعه نقل میکنه، یعنی از کتاب کافی، از کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق، از کتاب تهذیب شیخ، از کتاب استبصار شیخ نقل میکنه. در این کتب اربعه 200 حله نیست، 100 حله نوشته. معلوم نیست صاحب وسائل این کلمه 200 رو از کجا آورده، با اینکه صاحب وسائل میگه من این روایت را از این کتب اربعه نقل میکنم، آدرس معین میکنه، اما در این مصادر اربعه 100 نوشته نه 200، اونم از ابن ابی لیلا. این یک اشکال که مسئله 100 یا 200، با اینکه در کتب اصول اربعه ما 100 نوشته، چرا صاحب وسائل 200 نوشته و چرا فقها نوعاً 200 تو رساله هاشون نوشتن؟ اشکال اول، مشکله اول که ما الان توش هستیم. مشکله دوم اینه که ما اگر پارچه را متری 500 تومن هم حساب بکنیم، 200 حله که 800 متر پارچه است، حدوداً 400000 تومن میشه، درست؟ در صورتی که 1000 دینار 10 میلیون تومنه. هزار گوسفند 15 میلیون تومنه. آیا دیه انسان 400000 تومنه یا 15 میلیون تومن؟ یعنی چیه؟
مخیر است. الان رساله رو ببینید، مخیر است قاتل برای پرداخت دیه یکی از این 6 چیز رو انتخاب بکند. مخیر است، میخواد 10 میلیون بده، میخواد 400 هزار تومان. اصلا این معقول نیست همچین حرفی که یک نفر جنایتکار آدم کشته، حالا که میخواییم ازش دیه بگیریم میگیم جناب عالی مخیری، میخوای 15 میلیون تومن بده، میخوای 10 میلیون تومن بده، میخوای 400 هزار تومن پول بده. اینا مشکلاتی است که ما امروز دستمون تو حنا گیر کرده. بالاتر از اینا عرض بکنم، برای دیه شکستگی پا و دست شتر معین کردن. یه قاضی در اصفهان، دو نفر سوار موتور بودن، یه نفر بهشون زد ماشین، یکیشون کشته شد، یکیشون پاش شکسته شد. اونی که کشته شد دیه کامل گرفت. دیه کامل اون وقت 300 هزار تومان بود. و اونی که پاش شکسته بود گفت 15 شتر، حسابش کردن دیدن حدود 1 میلیون تومنه. اصلا خود قضات گیر کردن. اینا چطور میشه؟ اینا مشکلاته. حالا ببینید علمای سلف در مقابل این اشکالات چطور موضعشون، موضع بسیار روشنی است و تونستن از چرخ اینجور معضلات بیرون بیان. فقهای سلف میگن اصلا مسئله حله و بقره و شات و اینا مطرح نیست. اونی که ملاک در دیه هست 1000 دینار است و 10000 درهم طبق دستوری که مولا امیر المؤمنین داده است. بنده رو این زمینه تحقیق کردن. اساساً اونی که معیار و ملاک برای دیه انسانه 1000 دینار است. لذا میگوید اگر ما از حله نام ببریم ما به قیمتش کار داریم، هر حله‌ای 5 دینار باید ارزشش باشه. اگه حله اینجوری پیدا کردی 200 حله‌ای که هر حله‌ای 5 دینار بیارزد، باز بشه همون 1000 دینار. همه این دیات را رو 1000 دینار میبرن. یعنی مسئله این است که اینا الان شما از یکی از امثال بنده بپرسی که دیه این 6 گانه اینا اصالت دارن، میگم آره اصالت دارن، هر کدام برای خودشون اصله. اما از یکی از فقهای سلف اگر بپرسی بهت میگه نه، اینا فرعه. اونی که اصله 1000 دیناره و بقیه باید روی او حساب بشن. حالا شما مدارک این نارا بهتون ارائه میدم، یه مقدار رجوع بفرمایید. وسائل جلد 29 صفحه 195، کافی جلد 7 صفحه 280، تهذیب جلد 10 صفحه 160، استبصار جلد 4 صفحه 259، من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 78. طلا قیمتش ارزون نمیشه هیچ وقت، همیشه قیمت خودشو داره، چیزهای دیگه بالا و پایین میرن. عرض کردیم الان من عبارت این آقایی نمیخونم برای شما. ابن براج از فقهای برجسته متوفای سال 481 قرن پنجم، یعنی 1000 سال و اندی پیش، در حل این مشکل فرموده است قیمت کل حلت 5 دنانیر. ابن ابی عقیل از علمای نامی قرن 4 1100 سال پیش، از مشایخ عظام، میگوید و علی اهل الابل والبقر والغنم من ای صنف کان، گاو باشد، شتر باشد، گوسفند باشد، هر چی باشد، قیمت 10,000 درهم، باید رو میزان این قیمت باشه. لذا علامه حلی پس از نقل کلام این دو بزرگوار میفرماید و اذا کان ضابط، ضابط ببینید یعنی معیار کلی، اون ملاک اصلی، و اذا کان ضابط اعتبار القیمه فلا مشاحه فی العدد. دیگه حالا 100 حله یا 1000 حله یا 200 حله، 100 حله هر حله 10 دینار بود ارزشش بشه، 200 حله هر دونه 5 دینار، عمده حفظ 1000 دیناره. فلا مشاحت فی العدد مع حفظ قدر القیمه بشرطی که قیمت محفوظ باشد، و هی 10,000 درهم او 1,000 دینار. رجوع شود به مختلف، کتاب مختلف علامه جلد 2 چاپ سنگی صفحه 816 آخرین سطر صفحه است این عبارت. بنده در این زمینه مثال‌های زیادی زدم اینجا. که وقت اجازه نمیده ما اینها را توضیح بدیم. از مصلحت هم یک کلمه میگم و ختم میکنم. همین اندازه بدانید که تمامی احکام شرع مقدس بر پایه مصلحته. مصلحت در چی؟ مصلحت در حکم یا مصلحت در متعلق حکم؟ یعنی مصلحت در تکلیف است یا مصلحت در متعلقات تکلیف است؟ این مسئله غامضی است، شما باید بدانید. مصلحت در تکلیف یعنی آزمایش. دستوری میده، میخواد ببینه شما انجام میدی یا نه. ولذا در متعلق او مصلحتی نیست. مانند دستوری که خداوند به حضرت ابراهیم داد برای ذبح اسماعیل، ببینید کشته شدن او مطرح نبود ولذا کشته هم نشد. مصلحت در اصل تکلیف بود. عامه اشاعره یعنی اهل سنت امروزه، هر چه سنی روی زمین وجود دارد اشعری است، تابع مکتب ابوالحسن اشعری، نوه ابو موسی اشعری. همه اشعری اینها قائلن که مصلحت در خود تکلیفه. یعنی اساساً خداوند مردم را به عبادات، معاملات، احکام، انتظامات، هرچی تکلیف کرده، در خود تکلیف کردن مصلحت. اما عدلیه، عدلیه مقابل اشاعره هستن، یعنی معتزله از اهل تسنن و شیعه، اینا میگن عدلیه. اینا میگن خیر، تمامی احکام شرع و تمامی تکالیف اینا فقط جنبه آزمایشی نداره، نه، در پس پرده تکلیف مصالحی نهفته است که در منافع و مضار مردم است. یعنی هر جا که خداوند امر کرده، مصلحت و منفعتی برای مردم است. هر جا منع کرده، مفسده و مضره برای خود مردم است. ولذا از نظر عدلیه یعنی معتزله و شیعه، معتزله دیگه امروز وجود ندارن، زیرا در قرن چهارم در زمان القادر بالله العباسی ایشون با سلطان محمود غزنوی در ایران دست به یکی کردن، هر چه معتزلی بود گردن زدن. اصلا تخم معتزلی ها رو از روی زمین برداشته، همه شدن اشعری، که انشالله در بحث‌های آینده یه شرحی از این ماجرا و چه فاجعه‌ای برای اسلام با این کار پیش آمد، چون معتزله قائل به حکومت عقل بودن، و قائل بودن که انسان با کوشش خود آینده خود را می سازد. اشاعره می گفتن خیر، عقل محکوم است، انسان تابع سرنوشته، باید منتظر بشه که تقدیر چی براش نگفته، ولذا احمد امین مصری یکی از نویسنده های معاصر در مصر می نویسد بالاترین فاجعه‌ای که برای اسلام پیش آمد همین مسئله بود، زیرا به مسلمان ها تعلیم دادن که فعالیت ممنوع، منتظر سرنوشت باشید. پیشرفت علم توقف کرد، صنعت توقف کرد، هر گونه اندیشه فکری توقف کرد، اسلام در یک حالت جمود فرو رفت و انحطاط اسلام از همونجا شروع شد. حالا علی حالن قضایا زیاد است، ولی ما عقیدمون این است که تمام احکام اسلامی و تمام تکالیف اینا ارشاد هستن به یه سری مصالح و مفاسد زیربنایی که انشاءالله امیدواریم در جلسات دیگر و مناسبات دیگر این مسائل را که بسیار ظریف است خدمت آقایون عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.